ساعت 23 در تهران خبرها را از رادیو فردا می شنوید. باراک اوباما روز سه‌شنبه با رهبران مجلس سنا درباره ایران دیدار می کند. سازمان مجاهدین خلق می گوید ایران در حال ساختن یک سایت محرمانه هسته است. ما در آستانه مذاکرات هسته ایران در ژنو رؤسای جمهوری روسیه و ایران گفتگو کردند. سلام و شبتون بخیر از هر جایی که همراه هستید با رادیو فردا و خبرهای این ساعت رو میشنوید. کاخ سفید اعلام کرده است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه با رهبران مجلس سنا این کشور دیدار میکند تا آخرین وضعیت مذاکرات هسته‌ای گروه 5 علاوه 1 با ایران را به اطلاع آنها برساند. دیدار با رهبران مجلس سنا در آستانه دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای با ایران انجام خواهد شد. این مذاکرات روز چهارشنبه در ژنو آغاز می‌شود. سخنگوی کاخ سفید به خبرگزاری‌ها گفته است که اوباما با رؤسا و اعضای کمیته‌های بانکی، روابط خارجی، نیروهای مسلح و کمیته ویژه اطلاعات مجلس سنا دیدار می‌کند. اما در همین حال خبرها حاکی از این است که سازمان مجاهدین خلق ایران از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی می‌گوید اطلاعاتی را از اعضای خود در داخل ایران به دست آورده که نشان می‌دهد ایران در حال ساخت یک سایت هسته‌ای محرمانه در دل یک کوه است. مهدی ابریشمچی از اعضای این سازمان روز دوشنبه در نشست خبری در پاریس به خبرگزاری‌ها گفت که این سایت محرمانه در داخل تونلی 600 متری در دل کوهی در 10 کیلومتری شهر مبارکه اصفهان درون مجتمع صنعتی نظامی هفته تیر واقع شده است. مهدی ابریشمچی همچنین گفته است که این پروژه از 8 سال پیش آغاز شده و تقریبا در حال تکمیل است و این اطلاعات را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گذاشتند. در آستانه مذاکرات هسته ایران در ژنو، رؤسای جمهوری روسیه و ایران روز دوشنبه با یکدیگر به شکل تلفنی گفتگو کردند. بر اساس اطلاعیه کاخ کرملین، ولادیمیر پوتین در این گفتگو گفته است امکانی واقعی برای حل مناقشه هسته ایران وجود دارد. قرار است روز چهارشنبه دور دیگری از مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 در ژنو آغاز شود. اما در همین حال جمعی از فعالان ملی مذهبی در ایران در بیانیه‌ای گفتند از پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی و احتمال کاهش تحریم‌های اقتصادی حمایت می‌کنند و خواستار ادامه سیاست تنش‌زدایی دولت هستند. امضا کنندگان گفتند که این خواسته عموم مردم و نیروهای ملی و مردمی کشور است و مخالفت رژیم اسرائیل، نوع محافظه‌کاران آمریکا و برخی نیروهای همسوبان‌ها در داخل و خارج از ایران نباید در روند مثبت مذاکرات خلالی به وجود بیاورد. محمد بسته‌نگار، حبیب الله پیمان و اعظم طالقانی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. اما خارج از ایران، روز دوشنبه دومین روز اعتصاب عمومی در ترابلس پایتخت لیبی در اعتراض به حضور گروه‌های شبه نظامی در مناطقی از این شهر ادامه داشت. در چند روز گذشته هزاران تن در ترابلس با تظاهرات خواستار خروج این گروه‌ها از شهر شدند و دولت نیز حمایت خود را از این خواست اعلام کرده است. در پی تیراندازی افراد مسلح به سوی معترضان در روز جمعه دست کم 43 نفر کشته شدند. سازمان ملل میگوید در گزارشی که به شورای امنیت این سازمان فرستاده شده گفته است امسال حدود 12,000 تن از افراد طالبان در افغانستان کشته، زخمی یا بازداشت شدند. این گزارش افزوده برخلاف این آمار تا زمانی که طالبان از منابع درآمدهای غیرقانونی به خصوص مواد مخدر برخوردار باشد عملیات مسلحانه هم ادامه خواهد یافت. و باز هم برگردیم به ایران. رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان از دستگیری 4 تن در ارتباط با ترور دادستان زابل خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابراهیم حمیدی رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفته است که 4 تنی که در رابطه با ترور دادستان زابل دستگیر شدند جزو شرورهای منطقه سیستان هستند و هیچ ارتباطی با گروه‌های تروریستی پاکستان و داخل استان سیستان و بلوچستان نداشتند. به گفته او 2 نفر دیگر هم تحت تعقیب هستند. و خبر دیگر این که وزارت دفاع جمهوری اسلامی از رونمایی یک پهپاد جدید شناسایی و رزمی به نام فوتروس خبر داده است که از آن به عنوان بزرگترین هواپیمای بدون سرنشین ایران یاد شده است. این پهپاد که شعاع عملیاتی آن تا 2000 کیلومتر ذکر شده روز دوشنبه در اصفهان با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی شد. بریم همراه بشیم با همکارم که برنامه کارنامه رو به شکل هفتگی برای شما تهیه کرده، بهروز کارونی، خبرهای مربوط به کارگران رو میگه. همچنان بعد از اون همراه رادیو فردا بمونید و تا حدود 25 دقیقه آینده سرخط خبرها رو بشنوید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم در برنامه دیگر از کارنامه. گزارش این هفته به بررسی تعطیلی برخی از پروژه‌های منطقه پارس جنوبی و به طور کلی تعطیلی واحدهای صنعتی و تأثیر آن بر کارگران می‌پردازد. اما طبق روال برنامه‌های قبل از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز تمایل برای همکاری با تشکل‌های کارفرمایی تأکید کرد این تشکل‌ها بازوی ما در انجام فعالیت‌ها هستند و ما با اتکای آنها حرکت می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی ربیعی در دیدار با اعضای هیئت مدیره انجمن‌های صنفی کارفرمایی اشاره کرد که جایگاه قانونی کانون‌ها و تشکل‌های کارفرمایی به خود آنها تعلق دارد و افزود هیچ کس جرأت اینکه در تشکل‌ها دست ببرد را ندارد. 300 کارگر شرکت جهاد نصر در مقابل ساختمان استانداری خراسان رضوی در مشهد تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حقوق این کارگران از 10 ماه پیش پرداخت نشده است. خبرگزاری ایلنا گزارش داد در پی 5 روز اعتراض صنفی 200 کارگر قطعات بتونی گیلان، 2 ماه از 4 ماه حقوق معوقی آنها پرداخت شد. ابراهیم دستمزد، مدیر عامل کانون بازنشستگان ذوب‌آهن اصفهان اعلام کرد که طی 2 ماه گذشته حقوق بازنشستگان صندوق فولاد پرداخت نشده است. به گزارش خبرگزاری ایمنا، او اشاره کرد طلب 2 ماهه بازنشستگان صندوق فولاد 200 میلیارد تومان است که سهم اصفهان از این رقم معادل 100 میلیارد تومان است. مقام‌های دولتی و رئیس حراست نیروگاه دماوند به 150 کارگر معترض این نیروگاه قول پیگیری مطالباتشان را دادند. به نوشته قانون آنلاین، 510 کارگر نیروگاه دماوند بیش از 1 سال بابت حقوق بیمه اجباری و تکمیلی، اضافه کاری، ایدی، پاداش و بان کارگری از کارفرما یعنی بنیاد شهید طلب کنند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری ایلنا چند روز پیش از اعتراض صنفی جمعی از کارگران شاغل در فازهای 13، 14، 22 و 24 به پرداخت نشدن دستمزدشان خبر داد. خبرگزاری ایسنا نیز از اعتراض جمعی از کارگران میدان گازی فاز 13 خبر داد و نوشت 4000 کارگر این فاز بابت 4 ماه حقوق پرداخت نشده خود حدود 20 میلیارد تومان از پیمانکاران طلب کنند. یک کارگر همان موقع برای ما گفت
فاز 14 الان 1 هفته از اعتصابه، درشو میبندن، تعطیلش کردن، 4 ماه 5 ماه به ما حقوق ندادن.
یک کارگر دیگر که در منطقه پارس جنوبی مشغول به کار است به ما میگوید
الان بعضیشون هست 4 ماه 5 ماه حقوقشون ندادن، خدا گواه ما را داغون شدیم.
خبرگزاری ایلنا در مورد این اعتراض‌های صنفی به نقل از ناصر آقاجری، عضو اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای نوشت علت اصلی اعتراض کارگران 4 فاز پارس جنوبی تصمیم اخیر وزارت نفت در خصوص توقف موقت پروژه‌های عمرانی ناتمام و تزریق بودجه این پروژه‌ها برای حمایت از پروژه‌های نفتی رو به اتمام است. پیشتر به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، با تأکید بر اولویت توسعه پرشتاب فازهای 12، 15، 16، 17 و 18 پارس جنوبی درباره توسعه لایه نفتی پارس جنوبی گفته بود، توسعه فازهای دیگر پارس جنوبی از جمله 14، 19، 21 و 23 بین 1 تا 1.5 ماه دیگر پس از اینکه مشکلات دیگر حل شد را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد. سخنان وزیر نفت درباره پارس جنوبی معنای دیگری هم دارد. بیکاری کارگران پروژه‌ای در فازهایی که در اولویت وزارت نفت نیستند. همین موضوع به نوشته خبرگزاری ایلنا دلیل دیگر اعتراض جمعی از کارگران شاغل در فازهای 13، 14، 22 و 24 بوده است. در این ارتباط سایت لحظه نیوز حدود 1 ماه پیش از کاهش حدود 4000 تن از نیروهای کارگری فعال در فازهای 13، 22, 23 و 24 پارس جنوبی خبر داده بود. علی مبارکی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم سوئیس:
کارگرای پروژه بیشتر از این مسئله رنج میبرن، چون مثلا بیشتر پروژه ها رو به تعطیلی یا در شرایط قرار داره که به خاطر کمبود بودجه عمدتا و اینکه عدم تامین مالی این پروژه ها از سوی دولت که در از به نوعی با بحران فزاینده روبروز، کارگرای اونجا هم وقتی 3 ماه 4 ماه حقوق نگیرن دیگه نمیتونن با این شرایط حقوقی و این شرایط زندگی و وضعیت تورم در جامعه نمیتونن ادامه بدن، به اون جایی میرسن که مجبور به اعتصاب میشن، مجبور به تحصن میشن و اعتراض میکنن.
اما این تنها کارگران شاغل در پارس جنوبی نیستند که آینده شغلی مبهمی در پیش رو دارند. بر اساس گزارش خبرگزاری ها وضع در سایر بخش های صنعتی نیز چندان بهتر نیست. برای مثال محمد صالح جوکار، نماینده مجلس از یزد و صدوق، گفته است برخی کارخانه ها به ویژه کارخانه های نساجی به دلایل مختلف تعطیل و کارگرانشان بیکار شده اند. پیامد این وضعیت بر روی زندگی کارگران چیست؟ علی مبارکی:
کارگرا وقتی کارم میکنن زندگی مناسبی ندارن متاسفانه. دستمزدها هیچ تناسبی با زندگی کارگرا نداره. ولی وقتی این شرایط هم به وجود میاد، یعنی یه قوز بالا قوزی به قول برای زندگی کارگرا درست کردن که اونا اصلا از هستی ساقط میشن، یعنی سفره‌هاشون خالی میشه.
اما دلایل تعطیلی کارخانه ها و نیز متوقف شدن برخی از فازهای نفت و گاز در پارس جنوبی کدامند؟ بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، در مهر سال جاری در گفتگو با واحد مرکزی خبر اعلام کرد که مشکل پول نیست، بلکه به عقیده او مشکل در سطوح و لایه‌های مختلف مدیریتی است. غلام حسین خواجه علی، مدیر عامل سابق سپاینر وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، هم در تیر سال جاری به خبرگزاری مهر گفت تحریم عامل بسیاری از تأخیر هاست و وقتی نمیتوان LC گشایش کرد و نقل و انتقال منابع مالی انجام داد، چطور میتوان یک فاز پارس جنوبی را راه انداخت؟ یکی از کارگران در پارس جنوبی تحریم ها را دلیل اصلی وضعیت کنونی در این منطقه میداند.
فازا تعطیل شده، فازا و به علت تحریم و اینا فازا تعطیل شده. تحریم ایران تعطیل هم دیگه، بعد شرکت ها تعطیل میشه، کارگر هم دیگه بیکار میشن دیگه.
رضا قریشی، استاد دانشگاه در نیوجرسی آمریکا، 3 دلیل را به عنوان ریشه مشکلات صنایع ایران مورد اشاره قرار میدهد. مشکلاتی که به گفته او منطقه پارس جنوبی نیز از آنها تاثیر گرفته است.
ایران متاسفانه سیاست غلط خارجی و داخلی انتخاب کرده، قیمت خیلی بالایی هم داره بالاش میده. خارجی مشخصا این مسئله هسته‌ایه که به نتیجه‌اش این که این تحریم‌ها. تحریم‌ها نه فقط برای صنایع ایران، خب اولا بازار از دستشون میگیره، ثانیاً مواد اولیه نمیتونن بیارن، ثالثاً از نظر مالی و اینکه ایران توی این سیستم به اصطلاح سوئیفت نیست، اینا همه مشکل ایجاد میکنه. این یه مشکلی، یه سری مشکلاتشونه. دومیش اینه که خب این قیمت ارز که یه دفعه بالا رفت، خب اگر یه اقتصادی بود که به صادرات براش مهم بود این خیلی هم خوب بود. منتها صنایع ایران بیشتر واردات دارن تا صادرات، مواد اولیه و مواد بینابینی، در نتیجه این هم یه مشکلی شد، قیمتاشون بالا رفت. مشکل سوم به نظر من تورمه، تورم بسیار بالا همه چیزو به هم می‌ریزه و نمیتونه قیمت‌ها رو بالا ببره. به خصوص که این تورم ناشی از افزایش نقدینگی به شدت بالا توی دوره احمدی نژاده. الان مشکل سوم اقتصاد مشخصاً این صنایع ایرانی که دولت کلی به جوشون بدهکاره، حدود 180 هزار میلیارد تومان و دولت نداره این پولو بده.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان برای ما نوشته است: جمعی از نیروهای شرکت مثل سرچشمه که 1.5 سال پیش به عنوان نیروی قراردادی استخدام شدند، با مشکلات فراوانی در محیط کار مواجه هستند. به نوشته او، این گروه از نیروهای قراردادی که دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس هستند، موظفند که کارهای پستی را انجام دهند و در این حال از 4 ماه پیش تنها 1/4 حقوق خود را در هر ماه دریافت کردند. این شنونده پرسیده است ما چه گناهی داریم که در بدترین شرایط کاری و با کمترین حقوق باید بسازیم و جرأت حرف زدن نداشته باشیم. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود با آدرس car@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420-2211-2112 تماس بگیرید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
دارم امیدی، دارم امیدی، دارم آسمانت دیده هم ابر سپیدی ای ابر دل کش ای اسب سر کش نسیم یارت می نشیند تک سواری تک سوار بیقراری کام این ارکان یاری آجنی چشم
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
Hey.
23 و 30 دقیقه در تهران. سرخط خبرها رو از رادیو فردا می شنوید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه با رهبران مجلس سنا این کشور دیدار می‌کند تا آخرین وضعیت مذاکرات هسته‌ای گروه 5 علاوه 1 با ایران را به اطلاع آنها برساند. سازمان مجاهدین خلق ایران از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی می‌گوید اطلاعاتی را از اعضای خود در داخل ایران به دست آورده که نشان می‌دهد ایران در حال ساختن یک سایت هسته‌ای محرمانه در نزدیکی شهر مبارکه اصفهان است. در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران در ژنو، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی گفته است امکانی واقعی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران وجود دارد. رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان روز دوشنبه از دستگیری 4 نفر در ارتباط با ترور دادستان زابل خبر داد. روز دوشنبه دومین روز اعتصاب عمومی در ترابلس پایتخت لیبی در اعتراض به حضور گروه‌های شبه نظامی در مناطقی از این شهر ادامه داشت. سازمان ملل میگوید امسال حدود 12,000 تن از افراد طالبان در افغانستان کشته، زخمی یا بازداشت شدند. رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه در رام الله بعد از دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی آثار توقف کامل شهرک‌سازی‌های اسرائیل در اراضی فلسطینی شد. یک هیئت سوری به ریاست فیصل مقداد معاون وزارت خارجه سوریه روز دوشنبه در مسکو با مقامات وزارت خارجه روسیه دیدار کرد. اندونزی در اعتراض به شنود تلفن رئیس جمهور این کشور توسط استرالیا روز دوشنبه سفیر خود را فراخواند. و سیستم اینترنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در چند روز گذشته هدف حملات اینترنتی قرار گرفت. شرکت هواپیماسازی بوئینگ در نخستین روز از نمایشگاه هوایی 100 میلیارد دلار سفارش دریافت کرد.